واقعی بشنوین. در آغاز هفته شنبه ششم بهمن ماه با شما هستیم. من زهره عبدالرحیم هستم به همراه انسیه شمس اللهی، ناصر یوسفیان، حمیده قادری، دکتر مهدی رسولی و مریم هادیان. به لطف همراهی شما قرار 30 دقیقه از تازه ترین رویدادهای مهم براتون بگیم. خب در عصر ارتباطات نوین، برنامه‌های رادیویی همین امکان رو دارن تا شما بتونید به راحتی از طریق رسانه‌های مجازی برنامه‌ها رو بشنوین و از جزئیات پشت صحنه برنامه‌ها و جذابیت‌های دیداری رادیو مطلع باشید. رادیو جوان نقطه IR این نشانی اینترنتی ماست. اما خبرهای امروز. تماس تلفنی وزیر امور خارجه کشور با همتای ونزوئلایی خود. حمایت از استارتاپ‌ها در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. تیراندازی افراد ناشناس به خودروی گشت نیروی انتظامی در بندر امام خمینی. نمودار سرعت نرخ رشد علمی ایران در تولیدات علمی. گزارش های ناصر یوسفیان و مریم هادیان. وزیر امور خارجه کشورمان در تماسی تلفنی با همتای ونزوئلایی خود حمایت جمهوری اسلامی ایران را از دولت ونزوئلا اعلام کرد. محمد جواد ظریف و خورخ آرآسا در این گفتگوی تلفنی درباره راه‌های مقابله با توطئه‌های آمریکا علیه دولت‌های مستقل به ویژه ونزوئلا تبادل نظر کردند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر از رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا حمایت کرد و گفت واشنگتن تلاش می‌کند تا خوان گوایدو به دارایی‌های این کشور در جهان دسترسی داشته باشد. آمریکا همچنین قصد دارد در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل درباره ونزوئلا از اعضای شورا بخواهد تا ریاست جمهوری گوایدو را به رسمیت بشناسه. اما وزیر خارجه روسیه با انتقاد دوباره از موضع آمریکا در قبال ونزوئلا گفته که واشنگتن سیاست مخربی رو در قبال دولت قانونی نیکولاس مادورو در پیش گرفته و درخواست علنی آمریکا برای شورش در این کشور به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. مادورو دیروز برای گفتگو با رئیس مخالفان اعلام آمادگی کرد، اما خوان گوایدو این پیشنهاد رو رد کرد. گوایدو روز چهارشنبه پس از اعلام حمایت آمریکا خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. خب همطور که میدونید در روزهای گذشته کشور ونزوئلا در امریکای جنوبی شاهد ناآرامی‌های گسترده‌ای بوده، اما با اعلام حمایت مجدد و قاطع ارتش از نیکولاس مادورو به عنوان رئیس جمهور قانونی این کشور، کودتای نرم در ونزوئلا شکست خورده به نظر میرسه. در خصوص ناآرامی‌های اخیر در این کشور گفتگو میکنم با سرکار خانم بختیاری، کارشناس سیاسی. سلام.
من سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان. برنامه
خیلی متشکرم که وقت گذاشتید برای خط خبر رادیو جوان. خانم بختیاری، ماجرای این ناآرامی‌ها در ونزوئلا دقیقاً از کجا شروع شده و استدلال مخالفان برای به رسمیت نشناختن رئیس جمهور قانونی این کشور دقیقاً چیه؟
در واقع ناآرامی‌هایی که در داخل ونزوئلا هست دو سطح داخلی و خارجی داره. در سطح داخلی مخالفان دولت که تقریباً و اکثراً از حمایت آمریکا برخوردارن، از ابتدای روی کار اومدن هوگو چاوز در سال 1999 بله. تا کنون هم وارد سیاست‌های خصمانه علیه دولت پیش گرفتن. چه در دوره هوگو چاوز و چه در دوره مادورو. و حتی اون زمان ما شاهد کودتای آوریل در سال 2002 شاهد کودتای 47 ساعته علیه دولت بودیم، ولی عملا چون مردم ونزوئلا تقریبا 75-80% روی ضد امریکایی دارن، از چاوز حمایت کردن این که همواره ارتش ونزوئلا پشتیبان چاوز و سیاست اون بود. بعد از فوت چاوز در سال 2013 مخالفان فکر کردن که چون آقای مادورو اون محبوبیت چاوز رو نداره میتونن به راحتی اون رو برکنار کنن، ولی در انتخابات 2013 مادورو رأی آورد. در 2018 که دومین دوره انتخابات بود باز هم رأی آورد، هرچند مخالفان به شدت انتخابات تحریم کردن، ولی با وجود این حتی اگه تحریم هم نکرده بودن در این انتخابات پیروز نمی‌شدن. تلاش های زیادی که الان مهمترین تلاش که در ونزوئلا انجام دادن در سطح داخلی اخلال سیستم اقتصادی این کشور بود. در واقع اقتصاد ونزوئلا چون ساختارش به شدت وابسته به امریکا بود و این در این حداقل 20 سال هم نتونستن چندان ساختارها رو اصلاح کنن، همچنان ساختار اقتصادیش ضعیف است و مبتنی بر وابستگی به قیمت دلارهای نفتی است. در سطح خارجی ما مرتب اقدامات خشمانه و تلاش های بسیار زیاد علیه دولت‌های چپگیر و مردمی در ونزوئلا رو شاهد بودیم. آمریکا حتی تهدید نظامی کرده و ولی عملا هیچ صدایی نمیشه گفت هیچ صدایی، ولی در اکثر کسانی که تحت نظامی آمریکا علیه ونزوئلا رو در واقع متوجه شدن از اقدام آمریکا حمایت نکردن، هم در سطح منطقه‌ای هم در داخل ونزوئلا. به خاطر همه این گزینه تقریبا از روی میز برداشته شد، ولی آمریکا در صدد جنگ نیابتی به راه انداختن در ونزوئلا و حتی یک چیزی تبدیل به سوریه کردن ونزوئلا هست. اقتصادش رو تقریبا اخلال در اقتصادش به وجود آورده و از اونور حالا رئیس جمهور خودخوانده را معرفی میکنه، ولی با توجه به اینکه مردم ونزوئلا دست انتخابات پیاپی به اطرافیان و افراد و هواداران سوسیالیسم چپ رای دادن، نشون میده که جایگاه مطلوبی در داخل ونزوئلا ندارن مخالفان. اگه مثلا ونزوئلا 22 تا ایالت داره، از 22 تا ایالت ونزوئلا که 21 ایالت به علاوه پایتخت میشه، فقط 18 ایالت به علاوه 18 ایالت کاملا در دست دولت هست و فقط 3 ایالت دست مخالفان به علاوه کاراکاس هست. اون چیزی هم که داریم در صحنه می‌بینیم که تجمع مردمی در اعتراض علیه مادورو و سیاست‌هاش دقیقاً فقط در 3 محله کاراکاس اتفاق می‌افته، یعنی از 14 محله کاراکاس هم 3 محله فقط در دست مخالفان هست و اون تجمعی که شما می‌بینید فقط در 3 محله که اصلی ترینش محله کوتیز هست. به همین دلیل اتفاقاً 3 محله مرفه نشین هم هست که گرسنگی به اینا فشار آورده که تظاهرات می‌کنن علیه دولت. اصلا اینطور نیست و در واقع یه جورایی میشه گفت که وقتی تو انتخابات برنده نشدن، وقتی همه ابزارها رو از دست من حمایت مردمی رو ندارن، فقط از طریق رسانه و هیاهو دارن تلاش میکنن تا خودشون رو تحمیل کنن در مردم. ولی خبری که امروز صبح من در داخل سایت های ونزوئلایی دیدم و نشون داد که دیپلمات های آمریکایی به آرامی و بدون سر و صدا دارن ونزوئلا رو ترک میکنن، نشون میده که سیاست آمریکا در ونزوئلا حتی پیش از موعد شکست خورده و برخی حتی اعتقاد دارن که اینکه ترامپ تعطیلی دولت رو در واقع رفع کرد، تعطیلی دولت آمریکا رو، تلاشی برای لاپوشانی شکستی که در ونزوئلا خورده.
درسته. خب شما در مورد اقتصاد وابسته ونزوئلا به امریکا یه توضیحاتی فرمودین به عنوان دلیلی که میتونیم بگیم ونزوئلا برای امریکایی ها مهمه. حالا چرا این همه ونزوئلا برای امریکا اهمیت داره، حالا غیر از اون بحث وابستگی اقتصادی و دلارهای نفتی که بهش اشاره فرمودین؟
درسته. ببینید وابستگی اقتصادی به ونزوئلا به آمریکا دو دهه پیش، هم 20 سال پیش خیلی شدید بود، اما آمریکایی تحریم های آمریکایی 8% واردات نفت آمریکا از ونزوئلا بود و 40% صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا بود و این رقم خیلی بزرگی بود.
پس دلیل اصلی نفته.
وقتی آمریکا تحریم کرد نفتش، یعنی دیگه نفت ونزوئلا نخرید، پس عملا الان به خاطر نفت نیست، چون انرژی جایگزین کرده. اما مهمترین چیزی که سوای اقتصاد نظامی که اعتقاد داره همه برای هم، نه همه برای من. آمریکا اعتقاد به این داره که هر کسی فقط همه برای من باشن و یک جور رهبری در سطح جهان میخواد، یعنی هر کسی که با منه در واقع دوست منه و هر کسی که با من نیست دشمن منه. این سیاست همه برای منو چارلز مادورو و کشورهای چپ در آمریکای لاتین قبول ندارن و سیاست همه برای همو، همه با همو قبول دارن که روسیه و چین تو این خط قرار میگیرن.
خب حالا به عنوان سوال آخر بپرسم،
از من فقط این قسمت رو بگم که تا زمانی که ونزوئلا از نظر ایدئولوژیک برای آمریکا خیلی خطرناکه، این در این 20 سال در واقع ونزوئلا میتونست به یک منبع الهام بخش برای سیاست ضد استعماری برای استکبالی آمریکا تبدیل شده بود و در واقع سیاست ضد امپریالیستی پیش گرفت که آمریکایی که از سال 1823 و با صدور دکترین جیمز مونرو حیات خلوت آمریکا حساب میشد، این حیات خلوت شد به چالش کشیده.
خب از نظر سیاسی تا چه اندازه امریکا این قدرت رو داره که بیاد یک رئیس جمهور برای یک کشور به این شکل تعیین بکنه؟
اقدام امریکا در شناسایی یک فردی که مخالف هست، اپوزیسیون هست و برخلاف فرایندهای دموکراتیک خودش رو رئیس جمهور خونده، از نظر عرف دستور قوانین حقوق بین الملل مردو شناخته میشه. همونطور که دو سه روز پیش وقتی گفتم که مادورو اعلام کرد که 72 ساعت فرصت دارن دیپلمات‌های آمریکایی خارج بشن و همون وقت مقاماتم به گفتن ما چون مشروع نمیدونیم مادورو رو خارج نمیشیم، ولی امروز خبرش اومده که دارن بدون سر و صدا خارج میشن، نشون میده که به هر حال آمریکا نمیتونه تبعیت نکنه از حقوق بین الملل. اقدامش کاملا غیر دموکراتیک بود و برخلاف همون ادعایی که همیشه مطرح میکنه این سیاست نمیتونه دوام بیاره. شبیه همون شویی که هست که با کره شمالی رو انداختن و اینا، یک شو بود بیشتر. این شو هم در واقع یه جوری بود که یک فضای آشوب ایجاد بکنن تا مردم دبستانها از اون چه که در آمریکا واقعا میگذره. ما الان صحنه هایی اگه واقعا صحنه هایی گرسنگی تو واشنگتن و تلویزیون های مستقل منتشر کنن، چندان تفاوتی با صحنه های گرسنگی در ونزوئلا نداشت، ولی رسانه ها تلاش میکردن که فقط اونجا رو گل کنن. یعنی ما تو واشنگتن کارمندایی میدیدیم که حتی چون کلا کارت اعتبارشون غیر فعال شده بود در زمان تعطیلی دولت، توی صفحه اعانه و خیریه بودن تو بتونن غذا بخورن و بتونن یک وعده غذا بگیرن. اون صفحه رو هست ولی چند درصد از رسانه ها اون صفحه رو نشون میدن. گرسنه تر از مردم ونزوئلا هستن در کشورهای که متحد آمریکا هستن.
بله بسیار خیلی متشکرم از شما خانم بختیاری.
من متشکرم.
گفتگوی من رو شنیدید با خانم بختیاری، کارشناس علوم سیاسی.
در جریان باشید. خط خبر.
آمارهای مؤسسات معتبر بین المللی و نمایه های نشریات معتبر علمی پژوهشی بین المللی به یه نکته تأکید دارن. هر دوشون گواهی میدن که نرخ رشد علمی کشور در دهه های اخیر بسیار فراتر از رشد متوسط جهانی و کم نظیر بوده.
سریع ترین نرخ رشد علمی جهان را ایران دارد که 11 برابر نرخ رشد میانگین جهانی است، رشدی که خود را در تولیدات علمی به خوبی نشان داده است و ایران را بر بام نخست منطقه قرار داده است. حالا و آنطور که معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میگوید، ایران در رتبه نخست تولیدات علمی به ویژه دارویی منطقه است. رضا ملک زاده:
ما خوشبختانه در سال 2018 تونستیم بین همه کشورهای دنیا از نظر تولیدات علمی رتبه 15 رو داشته باشیم و در کشورهای منطقه هم رتبه اول رو داشته باشیم. علاوه بر اون ما در بخش‌های فناوری پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. ما بیشتر از 354 قلم دارو رو که داروهای خیلی مهمی هستن در ایران الان تولید می‌کنیم و اینا با قیمت خیلی ارزان با کیفیت خیلی عالی در دسترس همه مردممون هست.
آنطور هم که دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی میگوید، ایران در حال حاضر در زمینه تولید داروهای زیست فناوری در رتبه دوم آسیا قرار دارد. مصطفی قانعی:
ما یه هدف گذاری کرده بودیم تو سند چشم‌انداز که در منطقه اول بشیم. الان در حوزه دارو اگه بخواد مثال بزنیم، ما در حال حاضر 22 تا داروی بیوتک داریم در بازار و در فروش که به دست مردم میرسه. ژاپن 32 تا داره و ما بعد از ژاپن تو آسیا قرار داریم، بنابراین ما رقیب منطقه‌ای نداریم. قرار بود که تا مثلا 14 15 هزار فارغ التحصیل تو حوزه زیست فناوری داشته باشیم که الان داریم. ما به هر حال از سند جلوتریم، اون چه که پیش بینی شده بود جلوتریم. در دنیا رتبه 13 از لحاظ علم هستیم، از لحاظ نیرو انسانی منطقه به هر حال رتبه اول هستیم. ما در آسیا با چین، ژاپن، هند و کره جنوبی در حال رقابت هستیم، با این 4 کشور هستیم. ما امسال با 10 داروی جدیدی که ارائه شد فناوریش به هر حال کمی رتبمون جابجا شد.
همچنین ایران از نظر تولیدات زیست فناوری در رتبه 13 جهان قرار دارد، موضوعی که مورد تاکید ستاری معاون علمی رئیس جمهور است.
ما تو حوزه ICT قطعا بزرگترین استارتاپ‌های منطقه بودیم، تو حوزه بیوتکنولوژی قطعا بزرگترین شرکت‌ها و بزرگترین استارتاپ‌های حوزه بیوتک تو منطقه بودیم، تو نانو باز به همین شکل. مثلا نانویی که تا دیروز همش ما پوز مقاله می‌دادیم، الان تو بحث مقاله هم شدیم 4 دنیا ما تو حوزه نانو، ولی سال گذشته 1200 میلیارد تومان فروش شرکت‌های نانوی ما بوده.
در حوزه نانو و تولیدات دارویی مبتنی بر این فناوری ایران دست برتری هم دارد، آنطور که عماد احمدوند مدیر کارگروه ستاد ترویج نانو میگوید ایران 4 کشور در حوزه نانو شناخته میشود.
در حوزه فناوری نانو الحمدلله خب هم به موقع توسعه این تکنولوژی توی کشورمون شروع شده، همون زمانی که دنیا داشته بهش توجه میکرده، از سال تقریبا 80 توی کشور ما توسعه فناوری نانو شروع شده، و هم این که در طول این سال‌ها به صورت مستمر این برنامه توسعه نانو ادامه پیدا کرده. خب نتیجه اینها این شده که ما الان جزء چند کشور مطرح دنیا در زمینه نانو هستیم توی همه شاخص‌ها. عملاً وقتی که 10 کشور برتر نانو توی دنیا جمع میشن دور هم تو حوزه‌های مختلف، توی نمایشگاه‌های مطرح نانو توی دنیا، ایران یکی از اونهاست.
ساعت 11:48 است. همراه میشم با مریم هادیان. سلام، وقتت بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. من هم سلام میکنم خدمت شما خانم عبدالرحیم و همکاران خوبم در برنامه خط خبر که از رادیو جوان پخش میشه. اما با توجه به صحبتی که قبلا هم داشتیم، در این تصمیم میخواییم صحبتهای جناب آقای دکتر نمکی سرپرست محترم بهداشت رو بشنویم، که صحبتی با ایشون داشتیم که در خصوص برنامه طرح تحول سلامت داشتن، اون بحث بهداشتی داشتن که این روزها باز روش بحث شده و مسئولین وزارت بهداشت برنامه های جدیدی داشتن. اجازه بدید صحبتهای آقای نمکی رو در این خصوص بشنویم.
ما با همکارامون به شدت دنبال ادامه اجرای طرح تحول نظام سلامت با یک نگاه جدید اقتصادی به بسته های طرح هستیم. با همکارانمون در رابطه با استقرار سیستم ارجاع پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت داریم تلاش میکنیم تا اوائل بهار آینده انشالله در 5 استانمون بتونیم سیستم ارجاع پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک سلامت رو انشالله مستقر کنیم.
من با خانم عبدالرحیم اجازه بدید در ادامه بشنویم صحبت جناب آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی رو که در خصوص موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت راه، اون هم به خصوص در خصوص مسکن مهر که اون هم یکی از موضوعات مهم برای شهروندانمون هست، صحبت‌های مطرح کردن. گفتن که از چه زمان این تحقیق و تفحص شروع شده، در خصوص چه مواردی قرار بوده که مجلس بله. تحقیق و تفحص بکنه. اجازه بدید صحبتشون رو بشنویم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، خب برصد از بیش از یک سال پیش 4 تا تحقیق و تفحص برای وزارت راه و شهرسازی در دستور کار نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون عمران بوده. 3 تا از اینها رو هر روز سوالش مطرح شد، ما به کمیسیون و همکارانمون رفتیم و توضیحاتی داده شد و هنوز هم بحثش ادامه داره. سوالی که داشتن در خصوص میزان در حقیقت کیفیت و اثر بخشی اینها بود و رابطه این همه این مسکن، تولید این مسکن با نیاز جامعه، بحث منابع عمومی که صرف این پروژه شده، استحکام این پروژه و موضوع دیگری که بود در ارتباط با شرکت فرودگاه که بودن، 12 تا سوال بود که مسئول مربوط جواب داده بودن. یکی هم بحث مربوطه به خرید هواپیمایی بود که اخیراً انجام شد.
خب خیلی ممنون خانم عبدالرحیم، صحبت آقای اسلامی رو همیشه اینجا. البته بله. صحبتی هم داشتیم با جناب آقای دکتر حلاجی شهردار محترم تهران هم که اجازه بده من یک خلاصه بگم از صحبت ایشون که آقای شهردار هم وعده‌هایی رو دادن البته در خصوص ورود تجهیزات جدید آتش نشانی، که البته اینجور که در صحبتشون اشاره کردن قبل از تحریم ها بوده، با بودجه کمتری تجهیزات جدید رو بودن. صحبت هم داشتن در خصوص ساخت ساختمان جدید پلاسکوت که انشاءالله با توجه به اینکه طرح ها هم آماده هست، طرح انتخاب هم شد در بهمن ما و بعد از انتخاب طرح اصلی، ساختمان اصلی پلاسکو هم ساخته خواهد شد. خیلی ممنون این فرصت رو هم به من دادید که صحبت های بعضی از مسئولین رو شنیدیم.
خیلی متشکرم از شما که در واقع مهمترین پیگیری هایی که خبرنگاران در حیات دولت با مسئولین انجام داده بودن رو به اطلاع ما رسوندین.
انجام وظیفه بود، ان شاء الله باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
بزرگواری، موفق باشید.
ممنون و خدا نگهدار.
اما بامداد امروز افرادی در شهرستان بندر امام خمینی رحمت الله علیه خودروی گشت کلانتری 13 این شهرستان رو با سلاح کلاشینکوف مورد هدف قرار دادن. این حادثه حدود ساعت 35 دقیقه بامداد رخ داد و در پی اون یک مأمور وظیفه و صدفان یکم الله نظر سفری پس از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت رسیدن. به گفته معاون فرماندهی انتظامی خوزستان، با تشکیل اکیپ‌های ویژه تلاش برای شناسایی و دستگیری ضاربان آغاز شده. بریم سراغ استارتاپ ها یا همون کسب و کارهای نوپا که این روزها بیشترشون بر بستر فعالیت مجازی متمرکزن. برای موفقیت این استارتاپ ها به عوامل متعددی نیاز دارن، از جمله حمایت مالی و تأمین نقدینگی مناسب. قراره که بانک ها از این بعد از این نگاه مهربانانه تری نسبت به کسب و کارهای نوپا داشته باشن.
حمایت از استارتاپ ها در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آنطور که معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میگوید، استارتاپ ها با حمایت های بانکی رونق بیشتری خواهند گرفت. علیرضا دلیری با اشاره به برگزاری جلسات مشترک این معاونت با رئیس کل بانک مرکزی و تأثیر آن بر رونق کسب و کارهای نوین یا استارتاپ ها تأکید کرد، خدمات مالی در آینده نچندان دور در بستر بلاکچین ارائه می شود.
نگاه خوبی خوشبختانه رئیس جدید بانک مرکزی داره به این حوزه. خود اینشون این حوزه استارتاپی رو میشناسه و جلساتی که در معاملات علمی با جناب آقای دکتر همتی داشتیم، نگاه آیندهمون این هست بتونیم انشالله کسب و کارهای اینترنتی رو و در حوزه مالی رونق بدیم و حتی انشالله بستری ایجاد کنیم که ما بتونیم در آینده نه چندان دور خدمات مالی را در بستر بلاکچین قرار بدیم که انشالله بتونه یه فضای ایجاد بشه که مردم ما در هر نقطه از ایران بودن انواع خدمات مالی را بتونن به سهل دریافت کنن و از مراجعه حضوری به بانک‌هایی که به هر حال ممکنه دستپاگیر باشه برای خدمات مردم یا ممکن زمان را بتونه کوتاه کنه برای مردم ما انشالله داشته باشه. ما تو این حوزه استارتاپ های فعالی داریم در حوزه کسب و کار اینترنتی، بچه های و تیم های خیلی خوبی شکل گرفته، تعاملات خوبی با بانک های خصوصی و دولتی ایجاد شده بین اونا، حتی خیلی از بانک ها خودشون فینتک را اندازی کردن و با توجه که نگاه بانک مرکزی وجود داره و بانک ها هم در گیرین کار شدن، ما امیدوار هستیم با این قولی هم که رئیس کل دادن بتونیم تحول در نظام سنتی بانک را با استارتاپ های نوین داشته باشیم.
به گفته معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از ابتدای امسال تا کنون بیش از 6000 میلیارد تومان هم در حوزه استارتاپ ها تسهیلات پرداخت شده است. علیرضا دلیری:
در چند سال گذشته تعامل خوبی با سیستم بانکی داشتیم و این تعامل سال به سال افزایش پیدا کرد. بیش از 6000 میلیارد تومان از ابتدای سال تا الان فقط تسهیلات پرداخت شد و همچنین در دو سال گذشته راه اندازی فینتک ها را در حوزه کسب و کارهای اینترنتی حوزه مالی داشتیم که خب این اتفاق بسیار میمونی بود و در همین راستا هم داره به هر حال تحول در سیستم نظارتی بانک، در سیستم عملیات مالی بانک ها داره ایجاد میشه که به هر حال میتونه استارتاپ ها نقش بسزایی تو این حوزه داشته باشن.
علیرضا دلیری با اشاره به راه اندازی 25 تا 30 کاربرد نوآورانه فناوری برای ارائه خدمات مالی گفت این خدمت موجب می شود مردم سریع‌تر به جابجایی مالی دسترسی داشته باشند، به نحوی که رشد استفاده از استارتاپ های مالی امسال در مقایسه با پارسال بیش از 2 برابر شده است.
در 2 سال گذشته بیش از 25 تا 30 فینتک در حوزه مالی داشتیم، یعنی کاری که بانک‌های ما انجام میدن به صورت بستر استارتاپی توسط فینتک ها انجام شد. این خدماتی است که باعث میشه که مردم بتونن سهل‌تر به جابجایی منابع مالیشون دسترسی داشته باشن. خیلی از این استارتاپ ها خدماتی هست که روزانه مردم دارن استفاده میکنن، ولی نکته مثبتش این هست که این رشد این استفاده از استارتاپ های مالی رشد چند برابری است. یعنی ما عمل کردی که از فینتک ها در سال 96 گرفتیم و عمل کردی که تا الان در 97 داشتیم، ما عملکرد سال 96 رو در این چند ماه گذشته بیش از 2 برابر رد کردیم و عبور کردیم.
زیر پوست اخبار، خط خبر.
در آستانه پیروزی جشن‌های 40 ساله انقلاب اسلامی هستیم. بخش ویژه‌ای داریم از ناصر یوسفیان که گزارشی است از دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی.
سلام و عرض ارادت و خسته نباشی عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رادیو جوان که شنبه ها ما رو دنبال میکنید با نشست های خبری مردمی شنبه های انقلاب که امروز در خصوص حوزه عدالت هست و در خدمت جناب آقای محمد امینخانه هستیم، رئیس کمیته عدالت. نشست های مردمی شنبه های انقلاب، سلام عرض کنم خدمت شما، وقت داری بخیر باشه.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم برنامه امروز رو بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، همونطور که مستحضر هستید امروز 41 شنبه انقلاب از سلسله شنبه های انقلاب رو با موضوع دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی در عرصه عدالت در ستاد قوه قضاییه که پرچمدار و متولی اصلی عدالت در نظام جمهوری اسلامی است، انشاءالله به فضل الهی برگزار میکنم.
و مهمانهایی که حضور دارن؟
مهمان محوری این برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر صادقی، معاون محترم فرهنگی قوه قضایی هستند و در بخش‌های مختلف عدالت انشاءالله در خدمت برادر عزیزمون جناب آقای دکتر جلیلی، معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تبیین عدالت اقتصادی خواهیم شد. در خدمت وزیر عزیزمون جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر بیاتی رئیس محترم دانشگاه عدالت در رابطه با بحث عدالت خواهی بین المللی انقلاب اسلامی خواهیم بود. در خدمت وزیر عزیزمون آقای دکتر بهادری از عزیزان پژوهشگاه شورای نگهبان در زمینه تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در عرصه عدالت سیاسی و جغرافیایی خواهیم بود. در خدمت آقای دکتر اسفندیاری رئیس محترم اسبق سازمان بهزیستی کشور در بحث عدالت اجتماعی و خدماتی خواهیم بود و در خدمت سرکار خانم دکتر آلیا از نمایندگان محترم ادوار مجلس شورای اسلامی در مبحث عدالت در قانونگذاری و عدالت در قانون اساسی انشاءالله خواهیم.
اصلا که موفق باشید. ما هر شنبه سعی میکنیم که این برنامه ها رو پوشش